به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و ارادت خدمت دوستان محترم باشگاه اندیشه، مهمانان محترم. چهارمین جلسه از فاز اول 30 سالگی یک نظریه رو آغاز میکنیم. دوستانی که در جلسات پیشین تشریف داشتن توضیحات رو شنیدن یا از طریق کانال تلگرامی باشگاه اندیشه هستن مطلع شدن چرا ما پس از گذشت 3 دهه از طرح نظریه قبض و بسط تئوری بشریت توسط آقای عبدالکریم سروش ما وارد این ساحت و حوزه شدیم که بخوان نقد و بررسی داشته باشیم. دلایل چرایی و ضرورت رو قبلا توضیح دادیم در همین جلسات. در پنجره‌های ارتباطی باشگاه اندیشه اینستاگرام، تلگرام و سایت و امثال هم توضیح دادیم، بنابراین دیگه وارد اون بحث نمیشیم. در جلسات پیشین از 3 زاویه مختلف و شاید بگیم 4 زاویه چون جلسه نخست و مهمان داشتیم بررسی شد و یه نگاه خاصی که به نظریه قبض و بسط تئوری شریعت از ابتدا ابراز شد توسط موافقان این نظریه و مخالفان منتقدان از جناح مختلف این بود که این نظریه طبعات یا یک بار هرمنوتیکی داره. بعضا معتقد بودن بار تحویلی خواهد داشت، طبعات و نتایج تحویلی خواهد داشت این نظریه اگر بپذیرید کلیت و بیس و بنیان این نظریه رو. مخالفان موافقانی که در کل با این نظریه همدل و همسو بودن یا نبودن بعضا به این نقطه توجه داشتن، اما این ساحت، این جنبه، این حوزه، یعنی اون بنیان هرمنوتیکیه این نظریه چندان مورد موشکافی قرار نگرفت، چندان بررسی نشد. این جلسه در خدمت جناب دکتر امیر مازیار هستیم که ایشون استاد فلسفه هنر هستند و استاد دانشگاه، پژوهش‌های متعددی داشتن. ما در چند جلسه دیگر در حوزه‌های دیگری البته خدمت آقای دکتر مازیار بودیم، در حوزه‌های غیر از این بحث، یعنی نظریه قبض و بسط تئوری شریعت. عنوان ارائهشون هم اعلام شده مبنای هرمنوتیکی قبض و بسط. و فقط یه جمله کوتاه رو تکرار میکنم، ما در سلسله جلسات بررسی نظریه قبض و بسط فقط و فقط با این نظریه سر و کار داریم. نظریه که 30 سال پیش مطرح شد، در مجله کیان فرهنگی آغاز شد، بعد به صورت یک کتاب، بعد موج اجتماعی فکری مثبت یا منفی در جامعه ایجاد کرد. فقط با این نظریه کار داریم. به تبعات این نظریه در حوزه سیاسی اجتماعی در این نوع جلساتی که طراحی کردیم به هیچ وجه ورودی نخواهیم داشت. کما اینکه وقتی که آقای دکتر سروش نظریه رؤیای رسولانه رو در تبیین وحی ارائه کردن باشندیشه، باز یه سلسله جلسه داشت، 8 یا 9 جلسه 2 یا 3 سال پیش همون زمانی که اون نظریه اعلام شد. متعرض میکنم پس از 30 سال اینک فاصله مناسبی گرفته ایم با آغاز طرح نظریه توسط آقای سروش. اون حواشی، اون ابهام ها، اون ایهام ها، اون طبعات اجتماعی و فکری و غیر فکری خوشبختانه دیگر نیست، یا در این که ما سعی میکنیم وارد اون حوزه ها نشیم. طبق سنت همیشگی باشگاه اندیشه هم هر جلسه ما در ابتدا ارائه مهمان محترم رو خواهیم داشت، ایشون صحبت خواهند کرد، نظریه خودشون رو خواهند گفت، مبنای هرمنوتیکی قبض و بسط در بخش دوم و بخش مهم جلسه بخش پرسش و پاسخ خواهد بود که در اونجا دوستان به صورت مکتوب یا کاغذی در اختیارشون قرار میگیره، نظر، نقد، اعتراض، انکار، پیشنهاد، هر چه که داشتن در مورد صحبتهایی که ارائه شده، فقط و فقط در مورد صحبتهایی که آقای مازیار دارن مکتوب خواهند کرد، من میخونم و وارد پرسش و پاسخ خواهیم شد. آقای دکتر مازیار در خدمت.
خب به نام خدا، خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم. وقت کوتاه و مطلب زیاده، امیدوارم بتونم خیلی مختصر و اصل سخنم رو بگم تا بعداً بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. همجوری که عنوان شد، عنوان بحث من مبنای هرمنوتیکی نظریه قبض و بسط، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت دکتر سروش که همونجوری که فرمودند 3 دهه پیش طرح شد و آثار مهمی داشت در فضای فکری اجتماعی جامعه ما و به نظر من بسیار لازمه که حتما تجدید مطلع کنیم سخن در باب این نظریه رو. و دلیلش شاید در واقع در ضمن سخنم بگم، در این عنوانی که من انتخاب کردم، خب اون عنوان یا اصطلاح هرمنوتیک قطعا اصطلاح کلیدی و محوریه. وقتی نظریه قبض و بسط مطرح شد، البته تقریبا هرمنوتیک یک مفهوم یا دانش یا رشته تقریبا کاملا ناشناخته بود در ایران، کسی اطلاع چندانی از هرمنوتیک نداشت، کما اینکه اون آرای فلسفه علمی یا معرفت شناسانه‌ای که در قبض و بسط بودن به همین شکل چندان محل توجه جامعه فکری ما نبود. یعنی اونها اون آرا و اون نوع معرفت شناسی، اون آرای خاص در فلسفه علم شناخته شده نبودن در سطح جامعه فکری ما. و بعدها که در واقع بحث‌های زیادی درگرفت و تو بحث‌ها بتون زیادی خونده شد، نیاز پیدا شد که بریم سراغ دانش‌های متفاوتی تا ببینیم که چه داره اصلا میگه مؤلف قبض و بسط، کم کم سر و کله هرمنوتیک خیلی در واقع جدی پیدا شد. و همین که پیدا شد، به تدریج این سوال مهم شکل گرفت که آیا اساساً قبض و بسط رو میشه گفت یک نظریه هرمنوتیکی، یا میشه گفت در قبض و بسط یک نظریه هرمنوتیکی وجود داره یا نه. در واقع کسایی که مخالف بودن با بکار بردن این اصطلاح برای قبض و بسط تاکید میکردن که قبض و بسط یک نظریه است که در مجموع مبتنی بر آرایی است در معرفت شناسی و فلسفه علم، و نمیشه گفتش که قبض و بسط در حوزه هرمنوتیک به طور جدی وارد شده. در خود قبض و بسط یک بار اصطلاح هرمنوتیک فکر کنم توی مقدمه به کار رفته، توی پانویشت، و در خود متن دکتر سروش اصطلاح این در واقع این اصطلاح اینجوری به کار برده که این نظریه قبض و بسط نظریه است تفسیری معرفت شناختی، و معادل این رو توی پانوشت اصطلاح هرمنوتیک قرار دادن که تو خود این معادل همین دوگانه به چشم میخوره، یعنی تفسیری که ظاهرا بیشتر به حوزه هرمنوتیک ربط داره و معرفت شناسانه که با اون در واقع تصور بدیدی که از قبض و بسط بود هماهنگی داشت. اهمیت تعیین کردن این که آیا قبض و بسط نظریه هرمنوتیکی هست یا نه، سوای این که جایگاه این بحث در جغرافیای معرفت مشخص میکنه، مسئله مهمتر دیگه هم در دل خودش داره. در واقع کسانی که نگاهشون به قبض و بسط این بود که در اون صرفا از منظر معرفت شناسی و فلسفه علم وارد بحث تفسیر متون دینی شدیم، معتقد بودن که یک ناسازه‌ای در قبض و بسط وجود داره، یک ناسازگاری در مدعیات یا روش و رویکرد مؤلف یا صاحب نظریه وجود داره، و اون اینه که وارد قلمرو تفسیر متون دینی میشه یا تفسیر متون میشه، ولی استدلال‌ها یا مبنای رویکرد خودش رو از معرفت شناسی و فلسفه علم میگیره که در واقع موضوع اصلیشون به نوعی طبیعت هست، و این دو خیلی با هم سازگاری نداره. من خود این مسئله رو باز بعدتر و جلوتر توضیح میدم. میخوام بگم که تعیین این که اساساً آیا قبض و بسط نظریه هرمنوتیکی داره یا نه و اون نظریه چیه و اعتبار چیه، سوای این که حالا میتونه خود روشنگر این بحث باشه، یک جور اون اشکال اساسی رو هم به قبض و بسط میتونه براش پاسخی فراهم کنه. برای اینکه به طور جدی بتونیم وارد این بحث بشیم که آیا اصلا نظریه هرمنوتیکی در قبض و بسط وجود داره و اگه داره اون نظریه چیه و اعتبارش چیه، اول باید مرادمون رو از هرمنوتیک روشن کنیم. و باز البته میگیم که در قلمرو علوم انسانی هیچ وقت اصطلاحات و در واقع مفاهیم اینچنین تعریف روشن و سرراستی ندارن، کاربردهای گوناگونی ازشون وجود داره، معانی گوناگونی ازشون مراد میشه و هرمنوتیک هم همین سرنوشت رو داشته. من برای اینکه بحث رو روشن کنم و تو هر مرحله هم بتونیم در واقع به جای خاصی برسیم، طرح خواهم کرد که دست کم سه معنای کلی یا سه کاربرد کلی برای اصطلاح هرمنوتیک میشه متصور شد. در واقع کاربرد عام اصطلاح هرمنوتیک، یا هرمنوتیک در کاربرد عام خودش، هرمنوتیک در کاربرد خاص خودش، و هرمنوتیک در کاربرد یا معنای اخص خودش. در واقع سه تلقی تصور میشه از هرمنوتیک کرد. یک به یک وارد این معانی میشم با جلوتر بردن بحث و توضیح میدم که موضوع بحث و بحث هر کدوم از اینها چه است. در اون معنای عام خودش هرمنوتیک تفسیر شناسی است، یعنی که دانش فهم فرایند تفسیره، تفسیر به نحو کلی. برای توضیح میدم این تفسیر به نحو کلی در مقابل چه تلقی دیگه از تفسیر قرار میگیره. ما ممکنه بگیم که وقتی داریم متون رو میخونیم به کار تفسیر مشغولیم، ولی تفسیر کاربرد گسترده‌تر از این داره، یعنی که ما خیلی جا در مواجهه با طبیعت، جهان، انسان‌ها رفتارهای تفسیری یا فعل تفسیری انجام میدیم، تفسیر انجام میدیم به معنای کلی خودش. در این معنای کلی قطعاً هرمنوتیک، ببخشید، قبض و بسط محتوای هرمنوتیکی داره، یعنی معنای عام خودش. یعنی موضوع اصلی قبض و بسط تفسیر شناسی است. بارها این مسئله تو خود قبض و بسط بهش تأکید شده. حالا این تفسیر هم اون مقوله کلی تفسیره، هم تفسیر متن، هم گاهی اصلا به نظر میرسه که علم تفسیره، علم تفسیر قرآنه. یعنی انگار صاحب قبض و بسط میخواد اطلاعاتی در مورد فرایند یا سازوکار آن چیزی که علم تفسیر خونده میشه در اختیار ما قرار بده. در این معنای خیلی عام هرمنوتیک قبض و بسط نظری است هرمنوتیکی، و همونجور که خود صاحب قبض و بسط گفته نظری است تفسیر شناسانه، معرفت شناسانه. میخوام همینجا یکم در واقع توقف کنم قبل از اینکه وارد اون معنای خاص و دقیق‌تر یا کاربرد دقیق‌تر هرمنوتیک بشم، و همینجا این نکته خیلی مهم رو بهش فکر میکنم اشاره کنم در باب اهمیت قبض و بسط و اهمیت این کاری که قبض و بسط وظیفه خودش میدونست، یعنی تفسیر شناسی. همونجوری که بارها در خود قبض و بسط این مسئله مطرح شده، وقتی ما از تفسیر شناسی در مقابل تفسیر صحبت میکنیم، در باب یک نوع معرفتی صحبت میکنیم، یک نوع دانشی صحبت میکنیم، یک نوع رویکردی به مسائل صحبت میکنیم که بهش میگن معرفت درجه دوم، رویکرد درجه دوم، دانش درجه دوم. تو دانش درجه دوم، تو معرفت درجه دوم، تو رویکرد درجه دوم، ما مستقیما وارد مباحث مرتبط به شناخت جهان نمیشیم. ما در مورد شناخت جهان علوم خیلی زیادی داریم، مثلا فیزیک داریم، شیمی داریم، فلسفه داریم، روانشناسی داریم، حتی میشه گفت به یه معنا مثلا اگه بیایم توی قلمرو علوم دینی فقه داریم، کلام داریم، تفسیر داریم، به یه معنی همه دانش‌های درجه یک هم موضوعشون این و سوژه غیر معرفتی که داره در موردش تعامل میکنه. اما یه وقت وارد بحث از در واقع خود این علوم و دانش ها و معرفت ها و فهم ها میشیم، یعنی موضوع بحث ما این دانش ها، این رویکرد ها و این فهم ها است. خود تفسیر موضوع ماست، خود فقه، خود نمیدونم کلام، خود روانشناسی، خود جامعه شناسی، خود فلسفه، فلسفه فلسفه است ها، یا شناخت فلسفه است، شناخت روانشناسیه. به این ما میگیم به طور کلی دانش درجه دوم. خب چیست اهمیت این دانش درجه دوم؟ چرا اصلا این موضوعیت پیدا کرده که ازش صحبت بشه؟ حتما در واقع این رو به خوبی توضیح نمیتونیم بدیم، مگر اینکه دو تا اصطلاح دیگه هم در کار بیاریم، یعنی اصطلاح انتقادی و اصطلاح استعلایی. رویکرد انتقادی و رویکرد استعلایی، کریتیکال و ترانسندنتال، اصطلاحاتی که اولین بار به نحو جدی در فلسفه کانت مطرح شدن در مغرب زمین. در واقع در تاریخ فلسفه و معرفت شناسی گاهی گفته میشه که کل این معرفت شناسی و تاریخ فلسفه به دو دوره پیش از کانتی و بعد از کانتی تقسیم میشه، و معرف این دوره بعد از کانتی انتقادی شدن فلسفه یا استعلایی شدن فلسفه است. انتقادی و استعلایی شده یعنی از سنخ دانش درجه دوم در اومده که توش چه کاری انجام بشه؟ که دانش در اون یا عقل در اون یک هویت خود ارجاع پیدا میکنه، سلف رفلکتیو پیدا میکنه، یعنی به خودش منعکس میشه، به خودش تأمل میکنه، در خودش تأمل میکنه. این در خودش تأمل کردن از دو جهته، هم از اون جهته که میفهمه که این عقل وقتی در مقابل جهان قرار میگیره به عنوان شناسنده جهان یا به عنوان کسی که فعلی در مقابل جهان انجام میده چقدر مهمه و چقدر اهمیت داره و چقدر محوریت داره توی این شناخت و فعل در مقابل جهان، و از طرف دیگه پی میبره که محدودیت هایی هم داره، ویژگی هایی هم داره، سرشت خاصی هم داره که یک امر منفعل پذیرای صرف در مقابل جهان نیست، بلکه با این محدودیت ها و سبقه و ویژگی های خاص خودش به اون شناختی که از جهان کسب میکنه یا فعلی که در مقابل جهان انجام میده رنگ و بوی خاصی هم میده، رنگ و بوی سوبژکتیو انسانی و بشری خاصی هم میده. این خود انتقادی شدن در واقع فلسفه، این ناظر به خود شدن فلسفه، ترانسندنتال شدنش، استعلایی شدنش به این معنا که از سطح موضوعات درجه یک بحث فراتر میره، به خودش تعامل میکنه که اصلا من به عنوان شناسنده دارم چیکار میکنم، که در واقع عقلانیت انتقادی رو به وجود میاره یا عقل انتقادی رو به وجود میاره، یکی از ارکان اصلی عقلانیت مدرن تلقی میشه. یعنی اگه نگیم که جوهره عقل مدرن، اساس و ذات عقلانیت مدرن همین ویژگی خود انتقادی شدن یا انتقادی شدن و استعلایی شدن عقل در دوران جدید که خیلی از متفکران به این اعتقاد دارن، قطعا یکی از ارکان اصلی در واقع عقلانیت مدرن این خود انتقادی بودنش. یعنی اگه بخوام یک مرزی بکشیم که در واقع دانش ها، معرفت ها، نگرش جدید به عالم و خصوصا تو حوزه‌های فکری فلسفی رو از نوع تفکرهای سنتی تر جدا کنیم، اون لحظه‌ای که در اون لحظه عقل انتقادی میشه، ویژگی ترانسندنتال پیدا میکنه، یک لحظه اساسی و یک مرز خیلی تعیین کننده است. ما در عالم فکری خودمون وقتی اینم میگیم یعنی که شکل و سبقه معرفت‌های عالم قدیم این ویژگی انتقادی بودن یا استعلایی بودن رو نداشت. بنابراین اگه بازگردیم به عالم خودمون، اینجا ما معرفت شناسی حالا به یه معنایی داشتیم، فلسفه داشتیم، فقه داشتیم، تفسیر داشتیم، کلام داشتیم، علوم مختلف طبیعت شناسی مثلا داشتیم به همون معنای سنتی کلمه. حتی وقتی که در واقع با جهان غربی هم آشنا شدیم و دانش‌های جدید رو آوردیم، بهره از این دانش‌ها داشتیم، ولی هیچ وقت نگاه انتقادی و ترانسندنتال و نوع از معرفت درجه دوم به یک معنای سامان یافته منظم سیستماتیک در قلمروی فکری کشورهای مثل ما شکل نگرفته بود. حتی بعد از اینکه ما وارد در واقع با تجدد آشنا شدیم، برخورد کردیم، اندیشه‌ای رو از اونجا آوردیم، حتی وقتی که ما در واقع با فلسفه جدید هم آشنا شدیم، مثلا با کانت آشنا شدیم، با همین کانتی که در واقع این نوع نگاه رو طرح افکند، در گزارش‌ها و آرایی که در واقع ما از کانت داشتیم، مثلا مترجمان ما انجام داده بودن یا برخی از اهل فلسفه انجام داده بودن، عموما همین مبادی و اصطلاحات کلیدی فلسفه کانت فقط معرفی شده بود. مثلا گفته بود یک نومنی هست، یک فنومنی هم هست. کانت مثلا میگه ما به نومن نمیرسیم، شناختمون فنومناله، یه مقولات پیشین فاهمه داریم. در همین حد یک گزارش جست گریخته‌ای داشتیم از برخی از آرای کانت و برخی از فیلسوفان جدیدی که توی این حوزه کار کرده بودند. ویژگی قبض و بسط، اهمیت قبض و بسط، اهمیتی که نظر من گفتم لازم میاره که ما این تجدید مطلب رو خیلی جدی بگیریم، اینه که به نحو خیلی اساسی، به نحو خیلی ریشه‌ای این تفکر انتقادی رو مسئله ما میکنه، مسئله فکری معرفتی جامعه ما میکنه، مسئله فکری معرفتی ما میکنه در مواجهه با تفسیر، مسئله فکری معرفتی ما میکنه در مواجهه با فقه، با کلام و البته حوزه‌های دیگه معرفت. یعنی میگه که به جای این که بله ما داریم چیکار میکنیم، ما داریم در تفسیر دین میکنیم، مثلا تو قلمرو اندیشه دینی هزاران هزار و خردی ساله که داریم تفسیر دین میکنیم. تفسیر دین عمره تا دوران جدید، تو دوران جدید دچار یک بحرانی شده. در واقع انگار متنی که متعلق بوده به یه عالم دیگه‌ای وقتی با عالم جدید مواجه شده، مسائلی پیش اومده برای این متن. مفسران جدید در واقع ذهنشون درگیر شده که حالا مشکلات این متن رو باید چجوری حل کنن. وقتی وارد این پرسش شدن، با این پرسش درگیر شدن، اونها هم سعی کردن حالا تفاسیر جدیدتری ارائه بدن. تفاسیر جدید هم یک به یک ارائه شد. نو اندیشانی، متفکران دینی اصلاح گری اومدن و اندیشه‌های جدیدی رو مطرح کردن یک به یک ها، و دهها گذشت ولی همچنان نگاه مسئله حل نشد، یا خود این تفسیرها محل باز سوالات و پرسش‌های خیلی جدی و واکنش‌های گاهی خیلی خشن در مثلا جهان اسلام واقع شدن. مسئله چی بود؟ یا در واقع الان ما داریم چیکار می‌کنیم؟ یا چه باید بکنیم؟ یک کار اینه که دوباره همین مسیر رو پیش ببریم، ها بگیم که خب حالا یه تفسیر جدیدتر ارائه می‌کنیم، برخی از مشکلات رو حل کنه، توی جهان جدید ببینیم که داریم چیکار می‌کنیم، با جهان قدیم بعد ببینیم که داریم چیکار می‌کنیم. یک وقت هم ممکنه یک کار دیگه بکنیم، بیستیم، توقف کنیم، تفسیر جدید ارائه ندیم و بپرسیم که اصلا تفسیر کردن یعنی چی؟ اصلا فهمیدن یعنی چی؟ اصلا شناختن یعنی چی؟ به جای اینکه شناخت جدید ارائه بدم، کنار شناخت‌های جدید یک رأی و نظر جدید ارائه بدم، هی دین رو بیام در واقع با ایدئولوژی‌های جدید و فلسفه‌های جدید معنای جدید واسش درست کنم، یک بار اصلا این سوال رو مطرح کنم به نحو ریشه‌ای که چگونه دین فهمیده میشه، چگونه تفسیر شکل میگیره، خود تفسیر، خود فقه، خود کلام در واقع محل پرسش قرار بگیرن. ما تو فقه مثلا خیلی مشکلات، همین الان هم خیلی مشکلات داریم برای انسان‌هایی که در واقع فقه یا زندگی دینی برایشون مهمه، اینکه فقه چه میگه و چه حکم میده در مورد رفتارها و افعال آدمیان خیلی پرسش برانگیزن. و خب ما با مسائل گوناگون فقه آشنایی، نگرش‌های خیلی سنتی وجود داره. کسایی تو حوزه فقه هم در واقع بلند شدن و گفتن که نه، این فقه که این مشکلات و مسائل رو الان ایجاد کرده دچار معضلاتیه، یا تو اون سیستم افتا در واقع یا استنباط فقهی مشکلاتی وجود داره و بعد کمی رو تغییر داد، آرای جدیدی در فقه ایجاد کرد. این آرای جدید مثلا میتونه مشکل فقه سنتی رو حل کنه. مثلا اگه سن بلوغ نمیدونم خانوم ها 9 سال تعیین شده و این توی جهان جدید مشکله، حالا یکم استنباط جدید به کار میبریم، از 9 سال میذاریم که 15 سال و مثلا مشکل حل میشه. بعد در مورد قصاص هم مثلا همین کارو میکنیم، در مورد دیات هم مثلا همین کارو میکنیم، در مورد ارث هم مثلا همین کارو میکنیم، حتی میتونیم توی موضوعات بحث انگیز مثل حجاب مثلا وارد بشیم، بگیم که این آرا اینجا وجود داره. و اون وقت یک فقهی شکل بگیره به نام فقه جدید، فقه نمیدونم روشن فکرانه، مثلا اون چیزی که اون سالهایی که قبض و بسط مطرح بود، فقه پویا در مقابل فقه سنتی. ولی خب بین این دو تا فقه تا به امروز هم هنوز دعوای خیلی زیادی وجود داره. یک کار برای اساسی اینه که به جای اینکه دوباره یک استنباط فقهی جدید ارائه بدیم، آرای فقهی جدید مطرح کنیم، خود دانش فقه رو موضوع مطالعه قرار بدیم. فقه اصلا چیه؟ فقه چجوری کار میکنه؟ سازوکار استنباط فقهی چگونه انجام میشه؟ فلسفه فقه داشته باشیم، نگاهی داشته باشیم که خود علم فقه رو موضوع خودش قرار داده. این گونه اصلا میتونیم بفهمیم که این دانش، این فقه، این تفسیر و این کلام چگونه کار میکنه، مبتنی بر چه پیش‌فرضایی است، مبتنی بر چه سازوکاریه و به چه نتایجی میتونه برسه و به چه نتایجی نمیتونه برسه. قبل از اینکه وارد بحث و گفتگو و جار و جنجال بشیم، اول بگیم مثلا چی در واقع صحنه داریم و با اون چه کار میشه کرد. این در واقع رویکرد یک رویکرد اساسی است که در واقع عقلانیت مدرن رو یا نگاه مدرن رو به نحو خیلی جدی وارد فکر و اندیشه ما میکنه، چیزی که در واقع از فکر و اندیشه ما غایب بود. یه جور دیگر مسئله رو بگم، وقتی ما نگاه انتقادی رو میتونیم ترک کنیم و وارد در واقع مسائل فکری و فرهنگی خودمون بکنیم، این چند معنا داره. یک معناش اینه که یک فاصله ای گرفته ایم از سنت، چون وقتی ما یه چیز رو موضوع مطالعه قرار میدیم یعنی که توش نیستیم، میتونیم فاصله بگیریم. ها؟ وقتی نگاه انتقادی به وجود میاد که شما یک فاصله ای از موضوع برقرار کردیم، در واقع بین شما برقرار شده باشه بین شما و اون موضوع، این فاصله خب اتفاق افتاده بود، ما دیگه ساکنان جهان سنت نبودیم، مشکلات و مسائل ایجاد کرده بودن دانش‌های سنتی، معرفت‌های سنتی برای ما، یا خود اون دانش‌ها و معرفت‌های سنتی در وضعیت ویژه‌ای قرار داشتن که امکان تداومشون به سختی ممکن بود. این یک وضع گسترده‌ای بود، یک وضع فراگیری بود. همین نگاه انتقادی وجود نمیاره. نگاه انتقادی وقتی به وجود میاد، اون نگاه درجه دوم وقتی به وجود میاد که سوای اینکه این فاصله برقرار میشه، شما یک موضعی پیدا میکنید یا مبنایی پیدا میکنید یا مبنایی میتونید پیدا کنید که از اون مبنا وارد نگاه انتقادی به سنت بشید. خیلی ها بودن که در جامعه ما بعد از فقه مثلا فهمیده بودن مشکلاتی اینجا وجود داره، در فلسفه ما فهمیده بودن که مشکلاتی وجود داره، در نظام فکری اندیشگی ما مشکلاتی وجود داشت. خب حالا چه باید کرد؟ نمیدونستیم، داشتیم شکست و بسته این مسیر رو ادامه میدادیم، یا داشتیم تلفیق و دوخت و دوزی انجام میدادیم، میگفتیم خب اینجا نواقصی داره، آرای غربی اومدن، مثلا جامعه شناسی هم داریم، این جامعه شناسی رو بیاریم مثلا بذاریم کنار آرای قدیمی خودمون به یه جمع و تلفیقی برسیم، ها، و اینجوری نو کنیم مثلا نظام معرفتی خودمون رو، ولی اینا به سرانجامی نمیتونست برسه. وقتی ما میتونستیم واقعا نو بشیم، واقعا مدرن بشیم، واقعا دوباره قدمی در معرفت برداریم که بتونیم در واقع میتوانستیم یا بتونیم یک مبنایی پیدا کنیم، مبنای جدیدی که از اون مبنای جدید نقد کنیم، نگاه کنیم به اون مبنای سنتیمون، به اون موضوع درجه یک بحثمون، و این مبنا وقتی از قبض و بسط پیدا میکنیم، صاحب قبض و بسط این مبنا رو یافته بود، یعنی این مبنا رو در معرفت شناسی، فلسفه علم، در فکر و تفکر انتقادی فلسفه غربی یافته بود و تونسته بود. این تیکش مهمه ها، هر دو طرف این بحث بودن، کسایی بودن که با فکر غربی آشنا بودن، کسایی بودن که با فکر سنتی آشنا بودن، ولی اون کسی که بتونه از اون یک مبنای انتقادی بسازه، از این فکر غربی مثلا یا دانش جدید، برای اینکه نگاه انتقادی بکنه به سنت، چنین نگاهی وجود نداشت. و چنین نگاهی در واقع میشه گفت واقعا با قبض و بسط طرحش ریخته شده بود و این نگاه امروز هم برای ما بسیار ضروریه. ما دیگه به طور معمول تفکر سنتی رو نمیتونیم ادامه بدیم، دچار ضعف‌ها و مشکلات خیلی جدی از تفکر سنتی به بنبست‌هایی رسیده. همون هم میگیم، مثلا میگیم فلسفه اسلامی جا در جا زده، تفسیر وضعش خوب نیست، فقه با مشکلاتی همراهه، کلام همینجوری، تو حوزه‌های دیگه هم همینجوریه، تو حوزه تاریخ نگاری مثلا، تو همه قلمروهای علوم انسانی با این مشکل تو فرهنگ و تاریخ خودمون روبرو هستیم و همین باعث شده که در واقع خیلی ها از کل این سیستم معرفتی دلزده بشن و مثلا به جای اینکه بگیم دوباره بریم ملا صدرا بخونیم، نمیدونم علامه طباطبایی بخونیم، فخر رازی مثلا بخونیم، بگیم حالا جیجک میکنیم، فوکو میکنیم، دریدا میکنیم، بارک میکنیم، بگیم اینا دارن یه حرفایی میزنن ما نمیفهمیم چی میگن. ولی قضیه اینه که ما با این گونه بارد خوندن و نمیدونم سارد خوندن و نمیدونم فوکو خوندن و اینها در عالم فکری خودمون به هیچ جا نمیرسیم، چون فوکو و بارد نمیدونم و دریدا دارن به عالمی اصلا تمام فلسفه‌شون تعقل انتقادی استعلایی در مورد عالمیه که عالم ما نیست. ما آرای پراکنده‌ای رو از جایی میشنویم و از عالم خودمون هم گسسته شدیم و افکاری رو با هم دیگه، اسمایی رو، اندیشه‌ای رو با هم رد و بدل میکنیم. وقتی جدی فکر میکنیم میتونیم فکر کنیم که اون نگاه رو بتونیم به نحو جدی به سنت پیوند بدیم و اون وقت در تاریخ خودمون پیش خواهیم رفت. ها؟ به جایی که هی دوباره یه تاریخ اسلام دوباره بنویسیم که هی بگیم که اون صحیفه مثلا چی شد و اون یکی چی اولی چی گفت و دومی چی گفت و سومی چی گفت و اون پشت در چی گفت و باز هزار سال این تاریخ نزاع تاریخ نگاری سنی شیعه و فرقه خودمون رو ادامه بدیم، یه بار در مورد خود تاریخ نگاری تعامل کنیم. تاریخ نگاری اصلا چیه؟ تاریخ چیه؟ چرا اینقدر تاریخ ها و روایت‌های مختلفی از تاریخ وجود داره؟ ها؟ ما تو تاریخ نگاری هم به فلسفه تاریخ احتیاج داریم، به معنی فلسفه تاریخ نگاری، به معنی نگاهی درجه دوم به تاریخ. تو تفسیر به همین احتیاج داشتیم، تو فقه به همین احتیاج داریم، و البته پشتبند قبض و بعد چنین اتفاقاتی افتاد ولی محدود موضعی و از این جایی هم دیگه به نظر میرسه که کمرنگ شد. یعنی فلسفه فقه وجود اومد، فلسفه در واقع تاریخ نگاری تا یه حدی، فلسفه تفسیر، کتاب‌ها، مجلات، موضوعات و سخنرانی‌هایی در این موضوعات انجام شد، ولی نه به قدر کفایت. و این در واقع این بحث پیش میاره، این نیاز پیش میاره که دوباره ما این بحث جدی بگیریم. دکتر سروش وقتی در واقع قبض و بسط رو می‌ذاشت، به این مبدأ کانتی، به این مبدأ استعلایی و انتقادی توی بحث خودش کاملا توجه داشت و همین رو ترک کرده. در واقع در صفحه 101 این چاپی که الان دست منه، به طور واضح میخوام بگم یک راه رفتن در تاریکی هم نبود این کاری که دکتر سروش میکرد. ایشون آورده که در پرتو این بررسی میتوان مراد کانت را از فلسفه نقادی فهمید. او به فلسفه از همین منظر معرفت شناسی نگریست، زیرا در فلسفه چند گونه میتوان وارد شد. کسی که فلسفه میخواند به نوعی وارد فلسفه شده است. یک فیلسوف نیست که خود صاحب رأی و نظر است، به گونه دیگر وارد فلسفه می شود. او در هر بحث نظری دارد، رأی را درست می داند، رأی را غلط. این کار یک فیلسوف است، یعنی پیرایش و پالایش و افزایش آرای پیشین. یعنی یه رأی فلسفی رو می بینه که این غلطه، اون درسته، رأی جدیدی می ده. ولی کانت چنین نکرد. کانت نگاه معرفت شناسانه به فلسفه کرد. به عبارت دیگر، آن چرا تاکنون به نام فلسفه به وجود آمده است، او در مقابل پیش قرار داد و از بیرون به فلسفه نگریست. او گفت فلسفه یک مجموعی است که در آن نزاع‌های مختلف وجود دارد، اما کسی که از بیرون به این نزاع‌ها نگاه کند و چنان به چنان می‌شود. و حالا در واقع قضیه اینه که ما چنین چیزی می‌خوایم. لذا فلسفه کانت فلسفه نقادی است. فلسفه نقادی یعنی فلسفه شناسی و نقد فلسفه، و در واقع همین کار امکان ما باید بیاییم و در قلمرو علوم سنتی خودمون بکنیم. نقد فقه به این معنا، یعنی از بیرون به فقه نگاه کنیم یک بار، از درون فقها هزار بار این ادله فقهی و منابع استنباط فقهی و در واقع اینا رو زیر رو کردن و همیشه جارو جنجال وجود داشته، یک بار از بیرون به این فقه نگاه کنیم که چه خبره توی این فقه، چه کار داره اینجا انجام میگیره، همینجوری که تفسیر. این در واقع اون قدم اولی در قبض و بسط که موضوعش رو ما میگیم تفسیر شناسی و یک دارش درجه دومیه، یک نگاه نقادی و استعلایی هست به موضوع در واقع تفسیر و شناخت دینی. و دکتر سروش تو این حوزه در واقع به طور جدی وارد شده، مدعایی داره، آموزهای اصلی داره که نتیجه خیلی خاصی هم از اون مدعا برمیاد. اون وقتی در واقع این با این نگاه به خیلی کوتاه دیگه عرض میکنم، با این نگاه به فرایند تفسیر دینی و فهم دینی نگاه میکنه، نتیجه ای که چیزی که به ما میگه اینه که آن چی که ما به عنوان دین ازش صحبت میکنیم هیچ چیز به جز فهم دین نیست. خب این شاید حرف ساده و خیلی پیچیده سادهی باشه و خیلی پیچیده نباشه، اما دقیقا قضیه اینجاست که وقتی میگیم که فهم دین است، یعنی فهمی که امروزه ما توی معرفت شناسی، توی حوزه‌های شناخت جدید دانش بشری ازش اطلاع داریم. مشارکت سوبژکتیو و فعالانه ای در درک واقعیت، یعنی نه آنگونه که خودم ها فکر میکردن فهم، یعنی که یک موضوعی در واقع جلوی شناخت، جلوی در واقع ذهن ما یا دیده شناخت ما وجود داره و ما سعی میکنیم که اون رو بشناسیم و تا حدودی مثلا میتونیم آینه وار اون رو انعکاس بدیم، مالا یه جایی هم اشتباه میکنیم یه جایی هم درست میگیم. نه، اصلا وقتی از فهم شروع صحبت میکنیم، از شناخت صحبت میکنیم، باید بدونیم که از یک پدیده انسانی صحبت میکنیم که این پدیده انسانی بسیار فعال منفعل نیست، آینه‌وار چیزی رو انعکاس نمیده. فعالانه یعنی از موضوع و مبنا و پرسپکتیو و دریچه خودش ها رنگی میده، صدقه میده، ویژگی هایی ایجاد میکنه بر اون چیزی که میشناسه. یعنی این فهم یک فهم سوبژکتیو فعالانه است. این فهم سوبژکتیو فعالانه به این خاطر شکل میگیره که وقتی مثلا به واقعیت رجوع میکنم یا متن رجوع میکنم و وقتی میخوام بشناسمش، دا پیش فرض های من، پیش دانسته های من، نظریه های من، انتظارات من، مقاصدی که در واقع واسه شناخت طراحی میکنم در شناخت من دخالت میکنه و همه اینها، یعنی که همه عالمی که من درش زندگی میکنم، هم به لحاظ معیشتی هم به لحاظ معرفتی، همه اینها در کار میاد تا یه تفسیری از دین شکل میگیره. پس وقتی میگیم که دین این را میگوید یا فقه این را میگوید، یعنی منابع فقه این را میگوید، باید بگیم که آن کسی که داره از منابع در واقع فقهی حرفی رو استنباط میکند این میگوید، آن مفسر این را میگوید، دین را نمیگوید، خدا اولا این را نمیگوید. ها، همیشه من گمان میکنم، من میاندیشم که خدا میگوید، من میاندیشم که از منابع فقهی این در میاد که حکم فلان چیز فلان چیزه. ها، این نکته اول. و حالا که من میاندیشم و این اندیشه من به کلیت در واقع پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های من ربط داره، معنیش اینه که اگه این پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌ها و جهان زندگی من عوض بشه، همه این استنباط‌ها و همه این فهم، همه این در واقع فهم‌ها میتونن عوض بشن. و حاصل این در واقع ادعای کلیه که تفسیر دین، فهم دین امری نسبی، یعنی هیچ کس نمیتونه به فهم کامل دین برسه، به فهم کامل متن برسه، اصلیست، یعنی وقتی نظام های فکری فرهنگی تاریخی عوض میشن فهم شما عوض میشه، و متکثر است، یعنی که در آن واحد میتونه تفسیرهای متفاوتی در برای فهم دین وجود داشته باشه. هر کسی با پیش‌دانسته‌ها و انتظارات خودش به دین رجوع میکنه و فهم متناسب اونها به دست میاره. این معنیش این نیست که همه این فهم‌ها درستند، ولی میتونه تفسیرهای خیلی متعددی در واقع از دین وجود داشته باشه. این در واقع اصل آموزه قبض و بسته که فهم دینی مستند هست به معرفت بشری، معرفت بشری امری متغیر و گوناگون، و به خاطر همین فهم دینی هم امری متغیر نسبی و اصلی و متکثر. این نتیجه تفسیر شناسانه یه که در واقع به بسروش تو اون قدم اول یا اون معنای اولی که ما گفتیم میگیره. سریع برم سراغ در واقع سخن دوم. در این سخن دوم میتونم اصلا بحث از یک اشکال شروع کنم، وقتی در واقع منتقدان با نظریه دکتر سروش مواجه شدن، با نظریه قبض و بسط مواجه شدن، یک اشکالی رو پیش روی این نظریه گذاشتن و گفتن نگاه کنید همه استدلال هایی که توی این کتاب هست، مثال ها و نمونه هایی که توی این کتاب هست، همه از حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم گرفته شده. خب شما میدونید که در واقع دکتر سروش در رشته فلسفه علم تحصیل کرده بود و در اون سالها درس های زیادی در حوزه فلسفه علم داد و ترجمه هایی داشت و اصلا در واقع به این معنا معرف و وارد کننده جدی رشته فلسفه علم به عالم ما، به سرزمین فکری ایرانی دکتر سروش بود. میگفتن شما با فلسفه علم وارد شدی، با آرای معرفت شناسی در واقع وارد این قلمروی شدی که قلمروی تفسیر متن دینیه و باید شما بدونی که اینا دو تا قلمرو هستن، چون ما در یکی با فهم و شناخت دین یعنی یک متن سر و کار داریم، در یکی با فهم و شناخت طبیعت سر و کار داریم، و فهم و شناخت متن با فهم و شناخت طبیعت از یک مقوله نیستند. یکی از در واقع شاه بیت های قبض و بسط اینه که شریعت صامت است دیگه، یعنی متن دینی صامت است، یعنی متن دینی خودش به ما نمیگه که من چی میگم، نظرم چیه، حرفم چیه، محتوام چیه، دیگران باید اون رو به صدا در بیارن، همون بحث فعالیت، دیگران باید فعالانه اون رو به صدا در بیارن، دیگران بنابر محدودیت ها و امکانات و توانایی‌هاشون اون رو به صدا در میارن و اون صدایی که در واقع در آورده میشه، اون نطقی که ما فکر میکنیم که شریعت داره میکنه، این تلاش بشری که در واقع از فهم حاصل شده، از متن حاصل شده. اونا میگفتن که وقتی شما میگید شریعت صامته، بله شاید ما بتونیم بگیم طبیعت صامته، ولی نمیتونیم بگیم متن صامته. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون وقتی من توی طبیعت با یک پدیده یک شئی مثل این مواجه هستم، این پدیده روش نوشته نشده که چیه، هیچ معنای از پیش تعیین شده‌ای برای این وجود نداره، یک امر ساکن صامت بی‌هویتی هست در بیرون که بعد من باید این رو بشناسم. ولی وقتی در مورد متن صحبت میکنیم، در مورد زبان صحبت میکنیم، قضیه متفاوته. وقتی من در مورد زبان صحبت میکنم، یک گزاره‌ای صحبت میکنم، مثلا میگم ید الله، ها، ید یه معنای مشخص وضعی و قراردادی داره، الله یک معنای وضعی مشخص قراردادی داره. یعنی من نمیتونم امروز بیام بگم که مثلا من یه معنای جدید به ید میدم، مثلا از الان به جایی که دست بفهمیم بفهمیم تا، ها، ید الله اگه دست خداست، نه بگیم یه چیز دیگه ای مثلا من میفهمم. حتی اگه وارد اون وارد معنای استعاری کنیم، مثلا بگیم ید الله مثلا منظور قدرت خداست یا هر چیز دیگه، بگیم که این استعاره رو من یه نفره میتونم بگم که یه معنای استعاری داره و اینم مثلا فکر خداست مثلا، ها. هیچ کس یک معنای جدید یک نفره واسه مرد نمیتونه درست کنه. معانی وضعی و قراردادی و از پیش تعیین شده هم. شما یا اون معانی وضعی قراردادی از پیش تعیین شده رو میدونی که خب پس اون متن میفهمی، یا اون معانی رو نمیدونی که نمیفهمی، متن نمیفهمی، ها. نمیشه در واقع معنا رو وضع کرد، مفسر جدیدی بیاد معنای رو وضع کنه برای یک متن، معنای جدیدی بسازه برای یک متن. این میشه معنای یک نفره، میشه انگار زبان یک نفره. زبان یک نفره هم وجود نداره، زبان یعنی امر قراردادی مشترکی که همه باعث مشارکت کنن. گفتم اون دلایلی که شما میاری و حرفایی که شما میاری همش برای شناخت طبیعته. طبیعت اینجوری هست، متن اینجوری نیست، ها. و این یک مشکل جدی هست توی در واقع این نظریه و البته همه نظریه دیگه که میخوان اینجوری باشن. پشتبند همین در واقع ادعا میشد اینو ترک کرد که برای همین یا بنابراین اساسا قبض و بست نظریه هرمنوتیکی نیست، چون دقیقا نظریه هرمنوتیکی که حالا این معنای خاص است، اون سه معنایی که گفتم معنای خاص هرمنوتیکه، اون معنای کلی رو بذارید کنار، معنایی که اهل اصطلاح و اشعار واقعا در هرمنوتیک صحبت میکنن، جایی که از فهم ما صحبت میکنیم، یعنی اگر از شناخت صحبت میکنیم، از تفسیر صحبت میکنیم، دقیقا موضوع اصطلاح تخصصیه که اهل این حوزه به کار میبرن به نام فهم، understanding، فهم. وقتی فهم رو به کار میبرن، مراد فهم معناست، فهم معنا، ها؟ مثلا میگم شما این لیوان رو میفهمی، ممکن بگم این جهان رو میفهمی، وقتی اینجوری میگم با اون اصطلاح تخصصی فهم رو به کار نمیبرم، چون اینا اشیاء معنادار نیستن. اگه بگم این متن رو میفهمی که این متن معانی پشتش هست، دارم در مورد فهم در معنای هرمنوتیکی خودش صحبت میکنم. هرمنوتیک دانش فرایند فهمه، نه دانش فرایند شناخت و تفسیر معنای کلی. یعنی جایی که معنا وجود داره، معنا به عنوان یک امر انسانی تقریبا وضعی قراردادی. برای همین هم شعبه اصلی این هرمنوتیک تفسیر متون شناخته میشه که سابقه داره در تاریخ جدید از شلای ماخر تا بیم به جلوتر عیسی و همسال و هم، و اصلا صاحب قبض و بست وارد این حوزه نشده. و اتفاقا خیلی جاها توی قبض و بست اگه شما نگاه کنین میبینین که سروش از فهم صحبت میکنه، این فهم معنیش همون شناخت طبیعته، میگه مثلا بعد اینو بفهمیم اونو بفهمیم، فهم دینی نمیدونم فهم چیزای دیگه، ولی منظور دقیقاً همون شناخت طبیعته، دقیقاً اون معنای تخصصی هرمنوتیکی فهم نیست. آیا واقعاً اینجوریه؟ یعنی اصلا در هرمنو در قبض و بست یک نظریه هرمنوتیکی به این معنا، یعنی نظریه که بیاد فهم و فهم معنا در واقع موضوعش باشه درش بحث نشده، اصلا به فهم متن زبانی توجه کرده، جایی که یک متن زبانی باش مواجه هستیم، به معنای وضعی و قراردادی در واقع اونجا باش روبرو هستیم. به نظرم جفای در حق قبض و بسته که بگی که چنین چیزی در قبض و بسته وجود نداره. بله چنین چیزی هم در قبض و بسته وجود داره، دقیقاً یک نظریه فهم معنای متنی در قبض و بسته وجود داره، فهم معنای زبانی در قبض و بسته وجود داره. یعنی همه مثال ها و نمونه هایی که صاحب قبض و بسته در مورد شناخت و نسبی بودن و اصلی بودن و متغیر بودن و شناخت اینا میاره از حوزه فلسفه علم و طبیعت شناسی اینها گرفته شده نیست، تصریح داره، اشاره میکنه به معنای زبانی و اونجا هم در واقع بحث اینه که این معنای زبانی چه ویژگی هایی داره و توضیح میده که چرا این معنا متغیره، چرا متعدده و در فرایند فهم این معنا چه اتفاقی میفته. من میخوام با خیلی کوتاه بگم که این چه نظریه‌ایه در واقع هرمنوتیکی که به این معنا، به این معنای خاص خودش که در قبض و بسط وجود داره. خب میدونید که وقتی باز قبض و بسط مطرح شد، حرف این بود که این شکاکیته، این کاملا این فلسفه شکاکانه است، یک نگاه شکاکانه است، نسبی گرایانه است، در واقع همه معنا رو زیر و زبر کرده، همه چی رو از بین برده. البته وقتی که ما بعداً با بیشتر با فلسفه علم و معرفت شناسی و به طور خاص با هرمنوتیک بیشتر آشنا شدیم، فهمیدیم که این رأی کاملا رأی چیه، یعنی که این نوع نگاه به هرمنوتیک به طور خاص تا که در واقع توش معنا امر نسبی و متغیر و اصلی و تاریخی و متکثره، اصلا حرف روز توی معرفت شناسی توی همین هرمنوتیک و حرف خلاف زمانه ای نیست. ولی خب منتقدان گفتن که خب بگن زمانه این رو بگی داره اشتباه میگه، یا این حتی از نسبیت گرایی اصلا خب چیز اشتباهیه و امثال هم. و راستش حتی در خیلی طرفداران و علاقمندان در واقع یا اونایی که پذیرفته بودن اصلا نظریه قبض و بسط این بود که بالاخره یک نظریه هرمنوتیکیه یا معرفت شناسانه یا فلسفه علمی نسبیت گرایانه است و حالا یا قبولش داریم یا قبولش نداریم یا هر نقد و بحثی که در موردش داریم. اما اگه ما به فلواقع امروز با دانشی که از مجموع در واقع نظام‌های هرمنوتیکی داریم بیایم و ببینیم که قبض و بسط کدوم دسته از این آرا و نظریات هرمنوتیکی قرار بگیره، به نتیجه کاملا خلاف اون تصور عمومی در مورد نظریه هرمنوتیکی قبض و بسط میرسیم. باز میدید که افراد و آرای خیلی متفاوتی توی هرمنوتیک وجود دارن، از آرای خیلی رادیکالی که اصلا در واقع وجود یک معنای ثابت به هیچ شکلی قائل نیست و اصلا شاید به وجود معنا قائل نباشه، در واقع آرایی که منصوب به دریدا هم ساله هم آرایی که خب معنا روی امر کاملا متغیر و کاملا در واقع متکثر و متعدد بدونه، خود معنا رو در واقع مثل اون چیزی که تو هرمنوتیک گادامر و ریکور و اینها باش مواجه هستیم، و یه نهره دیگه که بهش میگن در واقع هرمنوتیک عینیت‌گرا، عین هرمنوتیک واقع‌گرا، رالیست ها هستن در واقع، اینا به عینیت‌گرایی تفسیری قائلن، که امثال بتی و هرش و اینها توی این موضع قرار میگن. اینا قائلن که متن یک معنا بیشتر نداره، متن یک معنا بیشتر نداره و اون حرفایی که در مورد نسبی بودن معنا و تعدد معنا اینا میزنن مستدل و موجه نیست. خب این آرا در ایران هم مطرح و شناخته شد و همگان در واقع اینجور ادعا داشتن که خب بله اینم یه موضع تفسیری است، ولی موضع تفسیری متفاوتی هم هست و اتفاقا خیلی خوبه که بریم و اون آرای هرش و بتی و همساله هم که به در واقع یک عینیت‌گرایی در تفسیر توجه دارن اونا هم بیشتر مطالعه کنیم. و اتفاقا همین کتاب هرش هم که ترجمه شد، یعنی کتاب اعتبار در تفسیر، روی همین نیت ترجمه و منتشر شد، یعنی که در مقابل همین در واقع روی کرده که گمان میشد گمان نظریه هرمنوتیکیه قبض و بسته، گفتن ما بریم کتاب هرش رو ترجمه کنیم، این آموزش رو بس بدیم. یکی از علمای در واقع حوزه علمیه هم کتابو ترجمه کرده، تدریس هم میکنه، تو آموزهای در واقع تفسیری خودش هم میاره و گمان میره که در واقع این همون حرف بدیل قفز و بسته که اگه تا حالا هی دکتر سروش مثلا در جواب منتقدی میگفت که شما اصلا وارد معرفت شناسی جدید نشدید، وارد مثلا علم شناسی جدید نشدید، وارد جدید دانش جدید نشدید و حرفایی که در نقد من میزنید از یک مبنای سنتی که اصلا طرف بحث من نیست، نه ما در واقع دانش جدیدی هم داریم، یه بحث جدیدی هم داریم که میگه معنا یک تعدد معنایی و تکثر معنایی وجود نداره، پس مدعای خفص و بس و حداقل برای مبنا میشه رد کرد. حالا من با این بحث جدلی کار ندارم که حالا کی حرفش درسته یا کی حرفش غلطه. آنچه که در واقع به نظرم حق مطلب در مورد موضع هرمنوتیکی خفص و بس اینه که موضع هرمنوتیکی خفص و بس کاملا در همین موضع عینیت گرایی تفسیری قرار میگیره. به هیچ وجه قفز و بس یک هرمنوتیک نسبیگرا رو اصلا معرفی نمی‌کنه. اصلا در الگوی حتی ریکوری و گادامری در واقع هرمنوتیک هم قرار نمیگیره که در واقع ما اون رو بتونیم به اون وصف‌ها بشناسیم. یک الگوی کاملا هرشی اتفاقا داره نظریه قفز و بس. اگر ما قفز و بس رو با نظریه هرش در واقع هرمنوتیک بسنجیم چند تا فایده داره. اولا میتونیم جایگاه قبض و بسط در آره هرمنوتیکی مشخص کنیم، میتونیم دقیقا نظریه هرمنوتیکی قبض و بسط رو تدوین کنیم چون معیارهایی به ما قدمهایی رو معرفی میکنه هش برای اینکه اضلاع نظریه هرمنوتیکی دقیقا چیه، اون اضلاع رو میتونیم با نظریه قبض و بسط بسنجیم. اون مشکلی رو حتی که گفته میشه که در واقع اساساً نظریه سروش یک نظریه هرمنوتیکی نیست چون خیلی وامدار فلسفه علمه و طبیعت رو در واقع الگوی فهم مد قرار میده رو اون رو یک بار بیازماییم بر اساس الگوی هش و در نتیجه نهایت بسنجیم که چه کار داره میکنه قبض و بسط. برای همین من الان توضیح میدم که خیلی ساده با تو وقت اندکی که داریم که الگوی هرمنوتیکی هش چیه و چرا دقیقاً این الگو مطابق نظریه قبض و بسطه. هش میگوید مت یک معنا بیشتر نداره، درسته؟ و یه تفسیر دقیقی هم داره یا مشخصی هم داره که اون معنا چیست. میگه مت یک معنا بیشتر نداره و این معنا مراد متکلمه، به اصطلاح مراد مؤلف از متنه، نیت مؤلف از متنه. دوستان میدونن که این بحث خیلی دنباله داریه در فلسفه و معرفت شناسی و هرمنوتیک جدید که معنای متن چیه، معنای متن دقیقاً چی، معنای متن رو تعیین میکنه و آرای مختلفی وجود داره. در اینجا یه موضع هم اینه که نیت مؤلف، نویسنده، مراد نویسنده است که معنای متن رو روشن میکنه و طبعاً تو همه ما هم به چنین نظریه اولیه اعتقاد داریم، ولی خب در دوره جدید این معنا به شدت نقد شده و نظریه های رقیبش خیلی امروز در واقع مطرح هستن که نیت مؤلف نیست که معنای متن رو مشخص میکنه. حالا من با این نزاع کار ندارم، ولی هرش با آگاهی از این حوزه مباحثی که در نقد نیت‌گرایی به اصطلاح یا مؤلف‌گرایی در فهم معنای متن وجود داره، کتابش از نقد این مواضع شروع میکنه که میگه این حرف خیلی سکه روزه، همه در موردش صحبت میکنن، ولی این حرف اشتباه دقیق نیست. نقد متعددی برای این موضع مطرح میکنه و از همینجا هم هست که هرش مطرح شده خیلی و میگه نه، معنای متن که بیشتر نیست، اون میگه معنا دقیقاً نیت مؤلفه. در واقع عینیت‌گرایی معنایی هرش مؤلف‌گرا هم هست یا نیت‌گرا هم هست، اینم یه بحث بشه. همین مبنای عینیت‌گرایی یا رئالیسم هرشیه تو هرمنوتیک. چرا؟ چون میگه وقتی با این متن شما مواجه هستید اینجوری نیست که ما بگیم که نمیدونیم اصلا با چی مواجه هستیم، معنا اصلا معنیش کجاست، هر کی میده معنی میتونه بده به متن. میگه نه، شما وقتی با این متن مواجه هستید متن یه معنای واقعی داره، یه چیز واقعی به عنوان معنا اینجا هست، توی این متن هست، توی این کتاب هست. مفسران باید سعی کنن، باید سعی کنن، وظیفه‌شون اینه، وظیفه اخلاقیشون حتی تاکید میکنه که هست، خیلی هم جالب، این وظیفه اخلاقیشون حتی که این معنا رو بشناسن، نه معنای دیگه‌ای رو. این یک معنا بیشتر نیست، این مبنای عینیت گرایی هرش همین و بس، هیچ مبنای دیگه‌ای تو عینیت گرایی هرش وجود نداره و یک معنایی که میگه همین یه معناست. خب آیا قبض و بسط در اینجا چه موضعی داره؟ قبض و بسط این همین موضع رو داره، یعنی قبض و بسط به هیچ وجه در هیچ جای قبض و بسط گفته نشده که متن چند تا معنا داره و نمیدونم که اون معنا چیه. اتفاقا گفته میشه که متن یک معنا داره و بارها تاکید میشه که این معنا مراد متکلمه، که از دیدگاه سروش معنای متکلم یعنی مراد شارع، که باز اونجا توضیح بده که این خداوندیه که عالم مطلقه و خداوندیه که مؤلف طبیعت هم هست. همینجا بگم که این نکته رو باید تو اون فاز اول بحث میگفتم، قبض و بسط کتابیست معرفت شناسانه درجه دوم، انتقادی و استعلایی، ولی کتابیست پیشرو در این حوزه. ما قبلا در واقع چنین بحثی رو نداشتیم، برای همین جاهای و فقراتی در خود قبض و بسط هست که صاحب قبض و بسط از این موضوعش عدول میکنه، یعنی یک ناسازگاری از این جهت توی قبض و بسط گاهی به چشم میخوره. یعنی گاهی به جایی که همون موضوع درجه دوم بگیره، میبینی که به عنوان یک نفری که داره در خود علم تفسیر، در خود علم کلام، در خود علم فلسفه صحبت میکنه، صحبت میکنه. و اتفاقا اینا همون موازی هستن در قبض و بسط که بعداً صاحب قبض و بسط از اونها عدول کرده. یعنی این که میگن که صاحب قبض و بسط از این نظریه گذر کرده، گذشته، انتقادی داره، همه انتقادات اگه به دقت نگاه کنیم همونهایی هستن که توش موازی درجه یکی گرفته. از جمله همینجا مثلا میگه که مؤلف این متن خداوند عالم مطلقه. خب بعدن شما میدونی که دکتر سروش از این رأی عدول کرد، در واقع توی هم نظریه کلام محمد هم توی رویاها حداقل از این تلقی عدول کرد، چه چیزی که رو گفت. ولی اساسا این که مؤلف کیست ربطی به معرفت شناسی درجه دوم نداره. هرچی از این مدخل و از این منظر توی قبض و بسط وارد شده اشتباه تا باید اونو تصحیح کرد. ویژگی‌هایی رو که دکتر سروش در مورد مؤلف این متن یا لوازمی رو برای این مبنا در واقع توی قبض و بسط میاره که حتما پاره‌های ناسازگار هستن، بعد از قبض و بسط استخراج بشن. ولی اگه استخراج بشن در استدلال اصلی قبض و بسط هیچ در واقع خلل و صدمه ایجاد نمیشه، در این که فهم امری نسبی و اصلی هیچ خلل ایجاد نمیشه. اونا ناسازگاری هستن که باید از قبض و بسط خارج شد. به نظر میاد خود دکتر سروش هم که بعداً پیشرفت متوجه این ناسازگاری شد و اون آرایش رو تصدیق کرد. یا همین که اصلا متن مقدس است یا متن تغییر ناپذیر است، اینا میتونستن در معرفت شناسی قبض و بسط در واقع جای داشته باشن. یعنی ما یه موضوع شناخت داریم، یک ذهنی که داریم این رو میشناسه، اون خب به عنوان موضوع یه چیز ثابته، اون ذهنی داره فعالیت شناختی میکنه، تا این حدش اشکال نداشت. ولی دکتر سروش توی قبض و بسط بحث رو میکنه، میگه این متن مقدس است، مثلا نمیتونم ثابت است، الهی است، فلان فلان. این صفت‌های کلامی الهیاتی است. جالب توی یکی از این مقالات که آقای نراقی در واقع وقتی اومده قبض و بسط رو خلاصه کرد، آخر همش اینجوری نوشته: از نظر مؤمنان متن مقدس است، از نظر مؤمنان متن ثابت است. این درسته. اگه اینجوری همه جا توی همه بیان قبض و بسط این شکلی بود، با اون درجه دوم بودن قبض و بسط در واقع تعارضی نداشت، در واقع باید همینجوری بحث میشد. میخواستم اینو بگم که خیلی اتفاقا اونجا غلیظ تاکید میکنه دکتر سروش در قبض و بسط که مرادش، معنایی که ما دنبالشیم، معنایی که مراد شارع است. شارع هم که در واقع اون کسیه که حالا به هر معنا مؤلف این متن محسوب میشه. اتفاقا این نظریه دیگه کوچکی هم اونجا در مقابل درباره بقیه متن‌های غیر دینی میده که شاید تو متن‌ها این گونه نباشه، نیت مؤلف اساس معنا نباشه، ولی تاکید میکنه که در متن دینی و متن مقدس نیت مؤلف و مراد مؤلفه که ما در واقع معنا رو مشخص میکنه. پس یه امر واقعی داریم، مراد مؤلف، این معنایی داریم که معنای مراد شده از جانب مؤلفه و میخوایم این رو بشناسیم. یک معنا وجود داره، یک معنای عینی و واقعی وجود داره. این همون چیزی که هرش برش تاکید میکرد. حالا چی میشه؟ حالا که میخوایم این معنا رو بشناسیم چی میشه؟ نظریه هرمنوتیکی قبض و بسط و نظریه هرمنوتیکی هرش از اینجا شروع میشن. اونا میگن چیزی که ما باید بدونیم اینه که زبان ذاتاً مبهمه. بارها این مسئله توی قبض و بسط تاکید شده. یعنی اگه ما باشیم و یک فقره از متن، اصلا دلیل این که هرش به مراد متکلم رجوع میکنه اینه، میگه اگه ما باشیم و یک فقره از متن یه جمله رو جلوی ما بذارن، یه پاراگراف رو جلوی ما بذارن، هزاران هزار معنا از این متن میشه فی نفس استنباط کرد. یعنی هر نوع در واقع خود واژه‌ها معانی متعدد دارن، مجاز و استعاره در کار، بیان مجازی و غیر مجازی و در کار، ربط و نسبت جملات در کار، این که در واقع با چه کدوم رو باید فرق قرار داد و کدوم اصل باید قرار داد در کار همین ها باعث میشن که اگه ما باشیم و خود من بگیم که از این چهار تا معنا مثلا استنباط میشه، مثلا حداقل ها چهار تا معنا، حالا کدوم معنا معنای اصلیه؟ هش میگه چون اینجوری اصلا من دارم میگم مراد مؤلف، چون بعد هر متنی که اینجوری ما بذاریم 4 تا 5 تا 10 تا 15 تا معنا ازش میشه استنباط کرد، ولی کدوم معنا معنای متنه؟ مراد مؤلف. ها همین در واقع استدلال توی قبض و بسط است. تو قبض و بسط میگه که وقتی من الفاظ معانیشون تغییر پیدا میکنه، معانی متعدد پیدا میکنه، عبارات معانی متعدد پیدا میکنه، وقتی مجازی و غیر مجازی به کار میبرید معانی متفاوت به کار میاد. وقتی شما در واقع نظرین در واقع اون متن رو که میخونید بر اساس اینکه تصوراتی که دارید از اینکه اون مفهوم چی رو داره میگه، یه پاره‌های از متن رو به عنوان مثلا جزء استدلال، یکی رو به عنوان فرع استدلال، یکی رو به عنوان محکم، یکی رو به عنوان متشابه، یکی رو به عنوان آن چیزی که باید بهش توجه کرد در کانون قرار داده، چیزی رو به عنوان چیزی که باید در حاشیه قرارش داد نگاه میکنید یا مجبورید که نگاه کنید. ها اینها باعث میشن که شون خب یه نفر یه چیزی رو از قرار میده، یه نفر یه چیز دیگه رو از قرار میده، یه نفر فکر میکنه محکم متن چیز دیگه است، یه نفر فکر میکنه متشابه متن چیز دیگه است، یه نفر فکر میکنه این بیان مجازیه، یه نفر فکر میکنه اصلا بیان مجازی نیست. ها معانی متعدد در کارن. حالا که با معانی متعدد در کارن بعد تکلیف موضوع روشن کنیم، کدوم معنا معنای حقیقیه؟ صرف این تعدد معنایی موضوع هرمنوتیکی قصد و بس نیست، تعدد معنایی هست، همین نیاز ایجاد میکنه که ببینیم کدوم معنا معنای اصلیه و میگن مراد متکلم معنای اصلیه. پس حالا باید چیکار کنیم؟ باید ببینیم که مراد متکلم از این معانی متعدد چه بوده است. ولی قضیه که متکلم در کار نیست، متکلم پیش ما حاضر نیست، مؤلفی وجود نداره، ذهن مؤلف رو ما نمیشناسیم. شاره به فرض اگر خدا باشد یا هر مؤلف دیگه ای، خب اون که ذهنش که دست ما نیست که ما بدونیم که کدوم نظر او بوده، مراد او چه بوده. ما باید از همینجا شروع کنیم و بریم به سراغ این که بفهمیم که مراد مؤلف چه بوده است. حتی هرچین هم مطرح میکنه که حتی اگه نویسنده حی و حاضر هم باشه، خودش ممکنه نتونه ما بگه مراد واقعیش چیه، به دلایل متفاوتی که اونم خیلی بحث جالبیه تو خود کتاب هرش. و دیگران ممکنه که بهتر از همین مؤلف حی و حاضر گاهی بفهمن که مراد او از متن چه بوده است. اینا هیچ کدوم مخدوش نمیکنه که معنای متن از نظر هش مراد متن معنای مؤلفه. ها ولی بگه چنین امکاناتی هم هست، ولی بالاخره ما با ذهن مؤلف در ارتباط نیستیم. یک معنا داره متن، اونم معنای مراد شده از جانب مؤلفه. میخوام اینو بشناسیم چیکار باید بکنیم. باز خیلی سریع استادم میگم، هش وقتی به اینجا میرسه کامل میره تو الگوی فلسفه علم و کامل میره تو الگوی فلسفه علم کوپر. اتفاقا اصلا توصیف کردن که هرمنوتیک هرش تطبیق فلسفه علم کوپر است بر نظریه تفسیر. یعنی از اینجا بعد کاملا فلسفه علمی میشه و میبینیم که در واقع یکی از نظریه‌های اصلی در هرمنوتیک معاصر کاملا مبتنی است بر آرایی که توی فلسفه علم هرش میاد. میگه چجوری این بحثو میگه، حالا متنش من آوردم، میگه نگاه کنید ما چاره‌ای نداریم. بعد بگیم که وقتی میخوایم معنای متن رو بفهمیم، چون معانی متعددی در واقع اینجا هست، باید بگیم که یک فرضیه طرح کنیم در مورد اون معنای کلی که همه این اجزا رو میتونه پوشش بده. یعنی در واقع حالا اون اسمش رو میذاره ژانر معنایی، با اون اصطلاح معمولی که ما از ژانر توی متون ادبی ما میشناسیم فرق کنیم. یه هر متن یک ژانر معنایی داره، اون ژانر معنایی رو که شما شناختی اجزای متن رو می‌فهمی، ولی ژانر معنایی چیه ما نمی‌دونیم، هیچ راهی واسه شناختش نداریم مگر اینکه چیکار کنیم؟ حدس بزنیم. حدس می‌زنم. حدس از کجا می‌زنم؟ حدس از آنچه می‌دانم، پیش‌دانسته‌هام، پیش‌فرض‌هام، همه اون چیزایی که می‌دونم رو در کار میارم، یه حدسی می‌زنم. حدس رو عرضه می‌کنم به متن، میگم تا این داره مثلا در مورد این صحبت می‌کنه. حدس رو عرضه می‌کنم به متن، برخی شواهد متن با این سازگار میافتن، ممکنه همه سازگار بیافتن، تا جایی که اینا تقویت کنن حدس منو، میگم آره درسته همین معنایی که من تشخیص دادم همین متنه. ولی یک جا ممکنه چی پیش بیاد، بگم آها این جمله وقتی حالا داشتم درست میخوندم، ولی این پاراگرافه با این چیزی که من فکر کردم درست در نمیاد، پس اون چیزی که من فکر کردم معنای متن نیست، مبتل پیدا میشه واسه حدس من. حدسم مجبورم کنار بذارم، یا حدسم ممکنه در واقع رفو کنم، یه چیزایی اصلاحات کنم، حدس جدید بزنم، دوباره حدس جدید رو به متن عرضه میکنم، شواهد جدید مطرح میشه و همونجوری ماجرا ادامه پیدا میکنه. تازه تاکید میکنه هرش وقتی من با شاهد برخورد میکنم، این که شاهد دقیقاً چه میگوید، یعنی اون داده اون متن یه جمله‌ای که میخوام بگم با اون نظریه کلی منم تطبیق میکنه یا نه، اونم مبتنی بر پیشدان حساب و پیش‌فرض‌های منه. یعنی همینجوری نیست که من نگاه کنم شاهد داره خودش حرف خودش رو میزنه، من اون رو مطابق پیشدان حساب خودم تفسیر میکنم. باز ها پیش میرم یا میتونم با همون فرض و در واقع حدسی که دارم پیش برم، یا نه یه جایی بالاخره دیگه صدمه میخوره میکشم کنار. دوستانی که فلسفه کوفر رو میدونن میدونن هم بحث حدس و ابطال هاست توی در واقع نظریه فلسفه علم پوپر، بارها در واقع الگوی اون توی قبض و بست در مورد اینکه چگونه ما یک نظریه رو در مورد متن دینی درست میکنیم اونجا تر شده و آخر بحث همینه. یعنی یه وقتی اینجوریست ما راه دیگه واسه شناخت مؤلف نداریم. بنابراین هرش تاکید میکنه، میگه که بله من به عینیت گرایی معنا قائلم، ولی حاصل این عینیت گرایی معنی نیست که کسی میتواند بگوید اون معنای واحد رو من به یقین توانستم بشناسم. همیشه شناخت نسبیست. یعنی همه بگن که ما تا حالا اینجوری فهمیدیم، تا حالا حتی اصلا که شاهد مبتدی بر رأی ما نبود، بعدا ممکنه شاهد مبتدی ارائه بشه، کسی دیگه از زاویه دیگه متن بخونه، حدس دیگه بزنه، دوباره من مجبورم که آرای خودم رو در واقع بازخوانی کنم. حالا همچنین متن باز کردن که کارم میتونم بکنم. من هرگز نمیتوانم معنای مورد نظر شخص دیگر را به طور یقینی بشناسم، زیرا نمیتوانم به درون ذهن وی وارد شوم تا معنایی را که او در نظر دارد با معنایی که خودم میفهمم مقایسه کنم، در حالی که تنها از طریق این مقایسه میتوانستیم به یقین برسیم. این واقعیت بدیهی و مسلم در واقع نباید باعث شود این نتیجه گیری بسیار عجیبانه رو بپذیریم که معنای مورد نظر معنای مثلا مؤلف نیست. اشتباهی منطقی خواهد بود اگر عدم امکان رسیدن به یقین را در امر شناخت با عدم امکان شناخت خلط کنیم. و جالبه که هم منتقدان قبض و بسط هم مدافعان قبض و بسط به نظر من این اشکال رو کردن، این اشتباه رو کردن. یعنی گفتن که سروش چی میگه در قبض و بسط؟ میگه به یقین نمیتونیم بفهمیم که معنای متن چیه. منتقدین گفتن که اگه خب نمیتونیم بشناسیم یعنی معنای متن نمیشناسیم، امکان شناخت مسدوده. موافقان هم اینجوری نتیجه گرفتن که خب بعد دیگه قبض و بسط داره چی دیگه؟ میگه معنای متن نمیتونیم خوب بفهمیم، اصلا تفسیر و متن و قرآن و همه چی رو بذاریم کنار نمیتونیم بفهمیم که چیه، بریم دنبال کار و زندگی مثلا خودمون. هر دو فهم غلط بود. سروش به عقل گرایی انتقادی و واقع گرایی انتقادی در واقع ملتزم بود، همون چیزی که کوپر بهش ملتزم بود، همون چیزی که هرش بهش ملتزم بود. یعنی معنای وجود داره، سعی میکنیم که اون رو بشناسیم. این سعیمون در واقع با اذعان به محدودیت های ماست، با اذعان به اینکه پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانستهای ما در شناخت در واقع دخالت میکنن، بنابراین شناخت ما نسبیه، ولی داریم به سمت شناخت حرکت میکنیم. میدونید که خوشبینی هم در فلسفه کوپر هست، هم در قبض و بسط هست، هم در رأی هرش هست، که هر چی این نظام تفسیری جلوتر و جلوتر میره، آرا بیشتر مطرح میشن، آخر ممکنه به فهم بهتر و بهتر و بهتر برسیم. این در واقع هم نظر هرشه، هم نظر کوپره و هم توی قبض و بسط در واقع مندرجه. فهم به این معنا نسبیست. هرش بگه که پیش دانسته ها و پیش در واقع حتی از این هم صحبت میگه، میگه همین تفسیری که من میگم تفسیر متکثر هم هست، تفاسیر متعدد و متفاوت از متن ممکنه تفاسیر، ولی شرحی بیده که دیگه الان جاش نیست که من بازش کنم که انواع این تفاسیر متعدد و متکثر رو بگه، ولی بگه که در واقع این تفاسیر متکثر موجه، این تعبیر خود هرشه، نه تنها تفاسیر متکثر ناموجه، یعنی آدم ها میتونن بیان تفاسیر حتی متعارض داشته باشن ولی مستند کنن به شواهد، بگن که من اینو فهمیدم، اون بگه من اینو فهمیدم، میگه اینا ممکنه، اینا باید با هم بحث کنم ببینن که کدوم یکی بالاخره میتونه غالب بشه. ولی حتی تفاسیر متکثری میتونن باشن که در آن واحد اون تفاسیر متعدد موجه معارض بالاخره یکیشون درسته، در نهایت همه با هم نمیتونن درست باشن. ولی هرش حتی اینو میپذیره تو این کتاب که تفاسیر متکثر متعددی میتونن باشن که همشون هم درست باشن، به شرطی که همافزا باشن. ها به شرطی که یکی مثلا بگه من از این زاویه دیدم، اون بگه من از این زاویه دیدم، چیزی که تو ندیده بودی رو من دیدم. ها پس این عینیت گرایی تفسیری هش نه با کسبت گرایی تفسیر منافات داره، نه با اصلی بودن تفسیر نسبت داره، چون اون از پیشدانسته ها صحبت میکنه، پیش‌فرض‌ها میگه اینا تغییر میکنن، نه با نسبی بودن معنا. همه اینا هست، از همون الگوی فلسفه علمی هم اتفاقا استفاده شده و به همون نتیجه رسیده شده که در قبض و بسط ما رسیدیم. بنابراین نظریه تفسیری قبض و بسط دقیقا در چارچوب عقل‌گرایی، رئالیسم انتقادی و عینیت‌گرایی تفسیری است، ولی عینیت‌گرایی انتقادی، همیشه باید این رو ما لحاظ کنیم. و این دیگه اقل مواضع هرمنوتیک، کف بحث است در هرمنوتیک معاصر. یعنی این دیگه شما رها کنید بقیهش دیگه از این قضیه بدتر میشه. خب اگه کسی که میخواد جانب عقل‌گرایی رو بگیره، جانب رئالیسم رو بگیره، جانب عینیت رو بگیره، دیگه آخرین سنگر دفاع اینجاست. عقب‌تر از این دیگه نمیشه رفت. وقتم گذشت، یکم بحثم طولانی شد. یه نکته خیلی کوچیکه دیگه رو میخوام بگم، بعد انشالله میام به جلب بحث پرسش و پاسخ. اون نکته، اون معنی سوم هرمنوتیکی که من واردش نشدم، یعنی گفتم این معنی عام هرمنوتیک داره که به اون معنا، یعنی تفسیر شناسی، یعنی نظریه هرمنوتیکی تو قبض و بسط هست، معنای خاص، یعنی نظریه فهم، فهم معنا و فهم معنای متنی قبض و بسط یک نظریه هرمنوتیکی تو خودش داره. یک معنای اخصی هم از هرمنوتیک هست. تو اون معنای اخص از هرمنوتیک در واقع برای فهم خصلت‌هایی، برای فهم، برای شناخت خصلت‌هایی در واقع حالا در واقع قرار داده میشه که مطابق اون به هیچ وجه فهم ذیل یک نوع شناخت علمی نمیتونه قرار بگیره، ذیل یک نوع شناخت روشمند نمیتونه قرار بگیره. وقتی ما اونجا از فهم هرمنوتیکی و عقل هرمنوتیکی صحبت میکنیم، عقل غیر علمی و عقل غیر روشمند مد نظر میاد که به طور خیلی جدی مثلا توی هایدگر و گادامر این مضبوط شده. بله، هرمنوتیک قبض و بسط به این معنا حاوی نظریه هرمنوتیکی یا فهم هرمنوتیکی نیست. به این معنا هرمنوتیکی اساسا نیست. میتونستیم یه جور دیگه هم بگیم که در واقع قبض و بسط وارد اون معنا از هرمنوتیک که توش ما از به اصطلاح وجود شناسی فهم صحبت میکنیم یا روی کرد انتولوژیک فنومنولوژیک در واقع داریم به فهم، اونجوری که هایدگر و گادامر مراد دارن، ها اصلا وارد اون قلم رو نشده. بله، به اون معنا، به اون معنای اخص هرمنوتیک حاوی یک نظریه یا مدعای هرمنوتیکی قبض و بسط نیست. ببخشید گفتم جنبندگی نام بکنم ولی یه فرصت هست.